شخص مرتب که نامه سامانی گفت بحث ها چیزه
گفتیم آب رفته.
نه زبان از آی فارسی دیروز خواهش کرد و فایلش من فرستادم نمودم اونا که آی فارسی فرستاده مدرم اونا چه جوریه مطور رسول فعلا ما هم دو جلسه تر فقط اون تحبور
احتمال شد ما یک دو روزی اصول نی آمدیم فقه آمدیم ما یادم
باشه
یادم باشه نه کم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین انه خیر ناصر الامین صلی الله علی محمد و آل محمد الله علیه و آله دیروز عرض شد که یکی از ادله براءت حدیث سعه هست. در رابطه با این حدیث البته چون مرسل هست بر فرض دلالت از محل استدلال خارجه، ولیکن خب چون بحث شده از بحث میکنیم. در این حدیث دارد که الناس و فی سعت ما لا یعلمون. ما دو احتمال درش بود، یکی این که مای موصولی باشد، دوم این که مصدریه زمانیه باشد. و علا کلت تقدیرین تمسک به این به اصطلاح حدیث برای براءت به بیانی که دیروز گذشت این بود که اجمالش که اگر ما رو مصدریه بدانیم یعنی موصولی بدانیم، معنای این است که مردم مادامی که جهل به حکم جهل دارن به چیزی، چه حکم باشه چه موضوع جهل دارن، در سعه هستن. خب واضح است ما میخوایم همین رو میخوایم که ببینیم چه چیزی موجب سعه است و چه چیزی موجب زیق. اگر بنا باشد در صورت جهل به تکلیف لازم باشد احتیاط، خب واضح است که اینجا در زیق قرار میگیرن. پس این حدیث نفی وجوب احتیاط میکند و در نتیجه عباد در سعه قرار میگیرن یا ناس در سعه قرار میگیرن. و ها کذا بنابر این که مصدریه زمانیه باشد، یعنی مدت زمان جهل مردم به شیء در این مدت جهل به طور کل در سعه هستند. خب واضح است که ما که قائل به براءتیم این مطلق نیست، در مادامی است که به اصطلاح شخص حکم واقع را بهش نرسیده است. ولی اگر فرض بعد از اینکه به براءت تمسک کرد و احتیاط نکرد بعدا متوجه شد حکم واقعی را، اینجا باید عمل بکند طبق حکم واقعی، یا بعدا دلیلی بر لزوم احتیاط به او رسید با اینکه فرض کرد ولی حالا فرض بری میگیریم باید احتیاط کند. پس بنابراین در سعه بودن واضح است که مطلق نیست، مقید است به مدت جهل و عدم علم به واقع. حالا مستشکل در اینجا در هر دو صورت و هر دو فرض اشکال میکند. اما بنابر فرض اول که ما رو موصولی بدانیم و قهرن اطلاق موصول یا به تعبیر دیگر چون از الفاظ مشترکه هست عمومیتی که از این موصول استفاده می شود دلالت بر این می کند که این تعمیم دارد حکم به سعه. خب ما وجوب احتیاط را تارتا وجوب نفسی می دانستیم و معنا این بود که یکی از واجبات این است که در ظرف جهل انسان مکلف، انسان احتیاط لازم نیست به واسطه سعه، ولی اگر احتیاط واجب باشد جنبه این وجوب نفسی دارد، یعنی ملاکی در خود احتیاط هست که به لحاظ اون ملاک باید احتیاط کند، خواه موصل الی الواقع باشد یا نه، ابدا نظری به ایصال احتیاط به واقع ندارد. و قهرن عنوان منجزیت یا معذریت هم بنابراین فرض بر احتیاط مترتب نخواهد شد و این عنوان بر این احتیاط بار نخواهد شد. بنابر فرض وجوب نفسی ادعا شده بود که دلیل سعه وارد است بر دلیل وجوب احتیاط، به لسان این که موضوع رو بر می دارد، نفی حکم است به لسان نفی موضوع، به این معنا که وقتی شخص فهمید احتیاط واجب است، حالا در همین ظرف آیا جهل به واقع هست یا نیست؟ جهل به واقع هست. پس احتیاط اگر واجب نفسی باشد، اینجا میگویند که ظاهر مالا یعلمون اگر تعمیم داشته باشد که به این عنوان شبهه وجوبیه و حکمیه هر دو را بگیرد و عناوین اشیایی که مجهولند چه به عنوان اولی چه به عنوان صاحب نبی هر دو را شامل بشود، دلیل احتیاط گفتن وارد است بر دلیل سعه، چون فرض این است که وجوب احتیاط واجب و نفسیه. سعه بودن مادامی است که جهل داشته باشد، حالا که علم دارن ولو به احتیاط، چون عنوان ثانوی را شامل میشه دیگه، جهل داشته باشن مطلقا، نه جهل به خصوص واقع به عنوان اولی، اما از این که جهل به واقع به عنوان اولی باشد یا جهل به واقع به عنوان ثانوی که شامل احتیاط هم میشود. خب در ظرفی که جهل به حکم واقعی نیست و همچنین جهل به لزوم احتیاط برای درک واقع نیست، در این صورت خوب است در سعه، ولی دلیل احتیاط میگوید که نه، واجب است احتیاط کند در جایی که جهل به واقع دارد. خب اگر دلیل احتیاط میگوید احتیاط واجبه، این قهرن وارد است. چرا؟ چون این شاید علم تنزیلی، یا بگید نه آقا وجدانن علم دارد از ناحیه دلیل احتیاط به این که الاحتیاط واجبون نفسیان حسب الفرض. خب اگر علم به وجوب احتیاط پیدا شد، موضوع برای حدیث باقی میماند ابدا، چون موضوع حدیث چی بود؟ آقا عدم علم به واقع، و الان علم دارید، عدم علم به طور مطلق، اهم از این که علم به واقع نباشد یا علم به وجوب احتیاط نباشد، علم به عنوان اولی یا علم به عنوان ثانوی، به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه فرق ندارد. اگر این و در شبهات وجوبی یا حکمیه، تحریمیه، موضوعیه یا حکمیه، تعمیم را در موضوع دلیل سعه اگر قائل شدیم، با علم به وجوب نفسی احتیاط واضح است که در ظرف علم به وجوب احتیاط موضوع برای حدیث سعه نمیماند و نتیجتاً در سعه مکلف نیست. و حالان که شما میخواستین به دلیل سعه، حدیث سعه میخواست وجوب احتیاط را بردارد و قضیه برعکس شد، دلیل احتیاط و دلیل وجوب احتیاط ورود پیدا کرد بر حدیث سعه. چرا؟ برای خاطر این که در این صورت چون مفاد دلیل سعه عام بود، همه موارد را شامل می شده، عرض کردم شبهات حکمیه و موضوعیه، وجوبیه و تحریمیه به عناوین اولیه یا عناوین ثانویه. احتیاط تحت عنوان ثانوی که جهل به واقع باشد، فرض این است که دلیلش می گوید که احتیاط واجبه. خب این قهرن با آمدن این دلیل احتیاط و اعتبار این دلیل احتیاط، دیگه موضوع برای حدیث سعه در خصوص این موردی که علم به وجوب احتیاط پیدا کرده است نمی ماند. و این معنای معلوم که مدعای شما این است که به دلیل سعه شما وجوب احتیاط را بردارید، و حال این که بنابر فرض این که وجوب احتیاط واجب نفسی باشد، دلیل سعه به کنار رفت. این اشکال اول. اشکال دومی در اینجا هست به عبارت دیگر، حالا اینو به تعبیر دلیل سعه میگوید آقا الناس فی سعت مالای علمون، میخواد به عنوان اولی باشد یا به عنوان ثانوی، تعمیم از حیث عناوین ذاتیه و عرضیه. عنوان ذاتی یعنی همون عنوانی که حکم رفته روی او، عنوان عرضی عنوان علم به او یا جهل به او، این میشه عنوان عرضی، یا تعبیر به این که عنوانی که مترتب می شود بر تکلیف به عناوین اولیه، عناوینی که مترتبن بر تکلیف به عناوین اولیه، مثل همین عنوان جهل به واقع. چرا؟ برای خاطر اینکه تا واقعی نباشد و واقع به عنوان اولی حکمی نداشته باشد، جهل به او معنا ندارد، علم به او معنا ندارد. یا منجزیت و معذریت هم قهرن از عناوینی است که بر واقع به عنوان اولی مترتب میشه، یعنی واقعی که معنول به عنوان اولیند که دارای حکمند، بر او مترتب میشود عنوان منجز و عنوان معذر، یعنی شیئی میاد او رو میرساند به دست شما، میشود معذر یا منجز. مثل چی آقا؟ علم. علم مطابق واقع باشد منجز است، مخالف واقع هم باشد باز معذر است، دقت کردین اینطور، چون علم معناش نیست که همیشه مطابق واقع باشه. و ظاهر این خبر و حال این که این تعمیم اولا برای این که مورود می شود به دلیل وجوب احتیاط نفسیاً، مضافاً بر این که از دلیل سعه شما چه چیزی را می فهمید، یعنی به عبارت دیگر دلیل سعه مضمون او و مفاد او فقط جنبه اثباتی است یا سلبی است؟ ظاهراً مفاد او سلبی است. چرا؟ میخواد بگه تکلیفی ندارید، رفع حکم است نه اثبات حکم. لذا تعبیر میفرمایند که از خبر سعه شما این رو استفاده میکنید که در سعه نسبت به مالای علمونن، نه اینکه تعیین وظیفه کسی که چیزی را نمیداند وظیفه او را مشخص بکنند. لذا تعبیرشون این است که ظاهر خبر تعیین وظیفه من لا یعلم تکلیفه است، نه تعیین وظیفه من لا یعلم تکلیفه و لا یعلم وظیفت عدم علمی به تکلیفه. چون ما دو تا چیز داریم، یکی اینکه ترتیب وجودیش اینجنین است که تکلیف واقعی هست، مرحله دوم جهل به اون تکلیف حاصل می شود، در مرتبه سوم وظیفه او در ظرف جهل چیست. مرحوم عاشق می فرمایند این حدیث فقط مرحله دوم را نظر دارد که شما در ظرف جهل اون تکلیف واقعی را ندارید در سعه این نسبت به او، اما اینکه و اثبات اینکه چه وظیفه ای مرحله سوم را نظر نداره، دقیقا ناظر مرحله سوم نیست. و حال این که شما ادعا کردین که این حدیث تعمیم دارد، برای خاطر این که مای موصول ظاهرش از موصولات از الفاظ مشترکه است، لذا همه موارد هر جا که جهل است، خب جهل تارتن در مرحله دوم است و ثالث و اخرى در مرحله سوم، یعنی همون گونه که ما گاهی علم به واقع نداریم، بعد از این مرتبه هم گاهی علم نداریم که حالا باید چه بکنیم در مقام عمل. این حدیث اطلاقش هر سه مورد رو میگیرد، هر دو مورد رو میگیرد. و حال اون که اون چه که واضح هست این است که حدیث جنبه سلبی دارد، تعمیمش نگاه کنیم باید هر دو مرحله رو نظر داشته باشد. ولی به مفاد این حدیث که جنبه سلبی دارد، مثل حدیث رفع، نه جنبه اثباتی، حدیث رفع هم جنبه سلبی
داره،
رفع وجوب احتیاط. حالا این جواب فعلا اشکاله، جواب نمیخوایم بدیم. جنبه حدیث سعه میگه شما لازم نیست نسبت به اون واقع عملی انجام بدید، اما حالا که جهل داریم چه بکنیم رو نمیگه. این رو عرض میکنم، حدیث سعه این معنا رو دلالت نداره. حالا دلیل وجوب احتیاط، بله، مرحله سوم رو دارد مشخص میکنند، یعنی حالا که واقعی هست و جهل به اون واقع است که مرحله دوم است، در مقام عمل چه بکنید؟ دلیل احتیاط میگه شما باید احتیاط کنید. حدیث سعه ناظر به این مرحله نیست، اطلاقش اینجا رو میگیرد، ولی که شما این رو نمیخواید اثبات بکنید، چون شما میخواید بگید آقا رفع فعلیت احکام است در مرحله ظاهر، نسبت به احکام در مرحله ظاهر رفع فعلیت میشود، اما چه باید کرد این معنا را میگه حدیث سعه دلالت میگه شما الزامی نسبت به واقع در محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه ندارید، اما اینکه حالا چه در مقام عمل چه باید بکنی این ناظر نیست، این دلالت نداره. این اولا. اشکال دوم این است که اگه دلیل احتیاط تعمیم داشته باشد همینجوری که بیان شد، خب دلیل براءت دیگه لغو می شود، چون اگه میگیم واجب نفسی است، معناش در شبهه وجوبیه، در شبهه تحریمیه، در شبهات حکمیه، در شبهات موضیه، چون فرض این است که دلیل احتیاط هم تعمیم دارد. اگر دلیل احتیاط تعیین وظیفه مکلف را، جنبه اثباتی دارد نه جنبه سلبی، تعیین میکند وظیفه مقرره شخص جاهل را، جهل به چی دارد؟ به هر چه داشته باشد. خب حدیث سعه ولو اینکه ناظر است به حکم واقعی، اما در همون مرحله هم تعیین وظیفه شده است. به عبارت دیگر دیروز عرض کردیم وقتی که ما ولو به عنوان جهل به واقع علم پیدا کردیم از ناحیه دلیل احتیاط به وجوب احتیاط، آیا به ما به طور مطلق عنوان جاهل اطلاق می شود؟ خیر، ما الان وظیفه خودمانی می دانیم دیگه، موضوعی برای براءت که مستفاده از حدیث صحیح هست نمیماند. چرا؟ چون جایی ندارید که جهل نسبت به او باشد، چون در همه مواردی که جهل است تعیین وظیفه برای ما شده از احتیاط. اگر احتیاط به طور مطلق لازم شد و از دلیل این معنا استفاده شد، دیگه موردی برای سعه و یا براعت به طور کلی نمیمانه. یه مشکال دوم، اگه تعمیم باشد، چون دلیل احتیاط فرض بر این است که در هر محتمل و تکلیفی میخواد در باب شبهه حکمیه باشد که ظاهر حدیث است، یا شبهات موضوعیه باشد، دیگه توسعه معنایی نخواهد داشت. پس لغویت ولو ناظر هم به واقع نباشه، بله، میزان جهله، ملاک جهل، اصلا کاری به این ندارد که واقعی باشه نباشد. شما در ظرف جهل چه باید بکنید؟ باید احتیاط کنید، تمام شد. خب در ظرف جهل اون دلیل میاد براعت میگه نه، تعیین وظیفه شده که باید احتیاط بکنیم. این دلیل هم فرض این است که به ما رسیده. خب با وجود این دلیل جایی میماند برای اینکه شما به حدیث صحیح عمل کنید؟
خیر.
اشکال سومی هم البته میفهمید یک راه دارد برای خروج از این اشکال دوم، و اون این است که ما دلیل احتیاط را در خصوص شبهات تحریمیه جاری بدانیم و بگیم دلیل سعه هم ناظر به شبهات وجوبیه باشد. اینجوری بخوایم تقسیم کنیم که البته این وجهی نداره، بلا وجه هست. اگه این کار را بکنیم، بله، او از لغویت خارج می شود. ولی به چه دلیل شما شبهات تحریمیه را مقدم می دارید رعایت احتیاط در اینجا را بر رعایت احتیاط در جانب شبهات موضوعیه؟ اگر احتیاط لازم شد به لحاظ درک ملاک واقع، این لزوم الاحتیاط فرق نمی کند، در الزامی باشد به لحاظ فعل یا الزام به لحاظ ترک باشد. پس این هم که برای تخلص از اشکال دوم است که لطویت حدیث صحیح باشد، این وجه هم بی‌اساسه. ثالثاً معنای خبر این است که توسعه مادامی است که علم ندارد، الناس فی سعه ما لا یعلمون، ظاهرش این است که اون موردی که شخص در سعه هست مادامی که علم ندارد، بالاخص بنابر وجه دوم که ما را ما مصدریه زمانیه بدانیم. خب پس باید این حدیث در جای جاری باشد که قابلیت به اصطلاح تبدل جهل به علم وجود داشته باشد. اونجا هست میگن آقا مدت زمان، این بنابر البته این اشکال به تقریب دوم که ما را ما مصدری زمانیه بگیریم بهتر جاری است. اونی که اگه ما گفتیم آقا مدت زمانی که جهل داریم در سعه هستیم، خب این معنا در مورد بحث ما مواجه با یک اشکال میشه. چرا؟ به خاطر این که به تعبیری میگن که مناسبت حکم و موضوع یا اقتضاء موضوع این اقتضاء را دارد در اینجا که باید چیزی باشد این وجوب این مسئله سعه که قابلیت داشته باشد تبدل موضوع را، یعنی موضوعی که میگه مدت زمانی که شما جهل به واقع دارید در سعه هستید، پس معلوم شد که گاهی از این غایتی دارد، غایت این سعه موقعی است که جهل باشد، پس اون مورد هم باید یه چیزی باشد که قابلیت تبدل از مجهولیت به معلومیت رو داشته باشد تا علم ما جهل ما مبدل به علم، یعنی نه که جهل، یعنی حالت نفسیه ما از حال جهل خارج بشیم و علم پیدا بکنیم. در اونجایی که ما جهل به واقع داریم به لحاظ نبود نص، اینجا همیشه این چیزی، در بسیاری از موارد از شبهات و حکمیه اینجوری نیست که جهل ما به اون حکم معیاب غایتی باشد و مدت زمانی که بگذرد ما، بله بعد خیلی موارد اینجوری هست اما دائمی نیست. و حال اینکه اطلاق این دلیل، دلیل سعه دلالت دارد بر این که خیر این معنا تا به سال جهل هست و در همه موارد این تبدل حاصل نمی شود، در برخی از موارد تبدل هست، در برخی از موارد نیست. لذا می فرماید این در تکالیف واقعیه امکانش هست، اما در باب تکالیف ظاهریه معنا نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در تکالیف واقعیه انسان ممکن است یک حدیثی، دلیلی، روایتی، چیزی مخفی بر او مونده باشد، بعداً بهش برخورد کند، چون یک مجتهد وسع خودش را در به اصطلاح کشف دلیل به کار میبرد. نهایت گاهی از اوقات است که یک روایتی رو دیده مکرر، اما توجه و التفات به این که از این روایت میشود این حکم رو استفاده کرد نداشته، زیاد از این جور. بنابراین بعدن که ملتفت میشود که میشود از این دلیل هم استفاده حکم کرد، خب قهرن اون جهل به واقعش مبدل میشود به علم به واقع. حالا علم وجدانی نباشد، چیزی که معتبر است مثلا از خبر واحد اعتبارش فهمید. به هر حال خب اگر خبر واحد معتبر بر شیء قائم بشود که دلالتش قبلا بر این آقا مخفی بود، حالا واضح شد، قرن جهلش مبدل شده است به علم. پس در باب تکالیف واقعیه مسئله تبدل جهل به علم متصور است، ولی در باب تکالیف ظاهریه که وظیفه مقرره شخص است، مثل اینکه علم به لزوم احتیاط داریم در باب دماغ، در باب اموال، در باب فروج، امثال ظالم، اگر این موارد که ما علم داریم به تکلیف ظاهری که در ظرف شک باید جانب احتیاط را رعایت کنیم، این هیچ وقت مبدل نمی شود به جهل، به خلاف اون. تبدل در باب احکام واقعی معقول و متصور است، ولی در باب احکام ظاهری نه. تازه در احکام واقعی هم در اون قسم اجمال نص یا تعارض نصین متصور، ممکن است قبلا فکر میکرد اینا در عرض همان دو تا خبر متعارض، بعد حکم تساقط میگه رجوع به اصول عملیه، ولی بعد فهمید که نه، یه خبر رجحان دارد در دیگری. خب اینجا تبدل معنا داره، ولی اونجایی که منشأ شک فقدان نص باشد، باز همین بیان و این اشکال در اینجا وارد میشود که در اونجا مسئله تبدل نیست، نصی ندیده. قلما یتفق که بعد از تحقیق این برسد به جمع، مخصوصا در موضوعات مستحدثه اگر نصی ندیده باشد، این چگونه میشود ما بگیم که تبدل در اونجا باشد؟ خلاصه این لسان حدیث سعه در جای جاری است که تبدل امکان داشته باشد، ولی در و این ظاهرا در باب موارد تکالیف واقعی متصور است، ولی در مثل تکالیف ظاهریه که ما علم به دلیل خاص پیدا کردیم، از جمله لزوم احتیاط در بعضی از موارد، یا مسئله فرض کنیم که ما از دلیل به مسئله براءت رسیدیم، در اونجاها دلالت ندارد بر اینکه به اصطلاح در سعه باشیم. چرا؟ چون عنوان سعه مالا یعلمون در اونجا، یعنی خود این عنوان قاصر است از اینکه قصور عنوان، عنوان سعه مدت زمان عدم علم، این عنوان قاصر است از اینکه بله حدیث رفع شامل میشد، اون سعه‌ای که در حدیث رفع است در حدیث سعه از این جهت نیست، چون مغیر شده است به مدت زمان جهل. پس معلوم شد که این جهل یک جوری نیست که همیشگی باشد و دائمی باشد، ولی در حدیث رفع نه، اطلاقش دوام رو میرساند. و یا حداقل بگید که نسبت به این مسئله که ما دامه هست یا نه ساکت هست، ولی این سکوت ندارد. چرا؟ چون تناسب با این موضوع این است که بگیم مادامی که جهل هست حکم هست، و اگر رفع جهل شد دیگه حکم نیست، تبدل شد به علم حکم نیست. این حاصل سه اشکالی که عرض کردم بنابر فرض این که ما احتیاط رو وجوب نفسی بدانیم هست، ولیکن این اشکال همه اونها مبنی بر یک جهت بود، و اون که اراده تعمیم بشود از به اصطلاح احتیاط. اگر اراده تعمیم در رابطه با عنوان ذاتی، عنوان عرضی، عناوین اولیه، عناوین ثانویه، شبهات حکمیه، شبهات موضوعی، وجوبیه و تحریمیه، این باشد، خب این اشکالات ثلاثه را به نحوی که عرض کردیم وارده. ولیکن این تعمیم از در حدیث استفاده نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا وجوب نفسی که در اینجا هست، این به معنای وجوب نفسی سایر موارد هست. ما واجب نفسی را در مقابل واجب غیری به چه چیزی اطلاق میکنیم؟ واجب نفسی یعنی چیزی که منشأ وجوب مصلحت و ملاکی است که در خود اون واجب است، در مقابل وجوب غیری که ملاک در شیء دیگری است غیر از اون واجب. پس اگر شیعی واجب شود لعجل مصلحتین فی نفسه، میگه واجب و نفسیون و وجوب وجوب نفسی میشود. و اگر شیعی لعجل ملاکی که فی غیره هست واجب بشود، میگه وجوب غیری است و اون واجب واجب غیری است. در ما نحنفی که میفرمان احتیاط را ما واجب نفسی میدانیم، یعنی لعجل ملاکی که در خود احتیاط است، با قطع نظر از این که مثلا مصلحت و ملاک واقع یا مفسد و ملاک واقع در اول کسب بشود و در دوم اجتناب بشود، کاری به ملاک شیء آخری که عبارت باشد از واقع ندارد. خود به قول معروف احتیاط کردن حسن حسن دارد و احتیاط کردن مصلحت دارد. حالا خواه این احتیاط کردن موجب تحفظ شیء دیگری بشود یا نشود، اصلا احتیاط کاری خوب است. اینطور اگر این معنا شد، اینجا دیگه نمیاد تعمیم از نظر وظیفه عملی جاهل را بیان بکند، یعنی جنبه اثباتی را کار ندارد که شما بگید دلیل احتیاط جایی برای حدیث سعه نمیگذارد. عمومیتی که در اینجا هست فقط نسبت به با لحاظ وجوب نفسی در خصوص این است که شخص وقتی جهل داشت به چیزی احتیاط کند. اما حالا وظیفه جاهل، وظیفه عملی جاهل نسبت به حکم در چه چیزی هست، این رو دیگه میفرماید بیان نمی کند. بذار میگه این وجوب احتیاط مثل سایر احکام واقعیه می شود. نهایت فرقش این است که اون احکام واقعیه به عنوان واقعی دارای حکمند، اما وجوب و احتیاط به عنوان ظاهری دارای حکم است. عنوان ظاهری چون عنوان جهل. پس وجوب احتیاط به این معنا تعمیم ندارد که هم ناظر باشد به جنبه سلبی و هم ناظر باشد به جنبه اثباتی. و اشکال اول شما مبتنی بر همین بود که تعمیم داشته باشد و هر دو جهت را متکفل بشود. این بنابراین البته وجوب احتیاط می‌فرمایم به معنای نفسی که در سابق بیان شد، که اون در حقیقت مطابق بود با امر طریقی که در باب وجوب مقدمه هم امر مقدمه را امر طریقی می‌دانستند. اگر به اون معنا ما بکنیم، بله اینجا کما اینکه وظیفه شخص در ظرف جهل که سعه هست را بیان میکند، وظیفه شخص جاهل را هم در مقام عمل مشخص میکند که در نتیجه اون اشکال بنابر این فرض وارده. پس ما وجوب نفسی را دو جور معنا میکنیم: تارتن واجب و نفسیون لعجل درک شیء آخر، این با طریقیت میسازد، و اخرى وجوب نفسی در عرض سایر واجبات نفسیه. نهایت اون واجبات نفسیه اولیه به عنوان اولی واجب شدن، این به عنوان ثانوی است، اما نه به عنوان اصلا طریقیت در این به هیچ وجهی من الوجوب ملحوظ نیست، به این معنا باشد اشکال وارد نیست. چرا؟ چون دائره از اول مزیق است و مورد برای حدیث سعه باقی میماند، اینجور نیست که او لغو بشود و موردی برای او نماند. پس اساس اشکال بر تعمیم بود، سه اشکال، و اگر تعمیم را از این جهت ما به اصطلاح قبول نکردیم، هیچی که از این اشکالات ثلاثه وارد. و اما بنابر مسلک این که ما احتیاط را واجب طریقی بدانیم، باز اشکال در اینجا وارد است که عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و محمد. وظیفه عمل هر دو، وجوب احتیاط میشه جنبه عمل از جهت علم که به حکم باقی و جنبه سلبی میشه. یا الله.